ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرد مظنون به بمب‌گذاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی اتهام خود را نپذیرفت. اسرائیل نقاطی از نوار غزه را بمباران کرد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد سال جاری را 26% اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرد پس از بازپسگیری شهر تکریت از دست شورشیان پاکسازی نیروهای داعش را آغاز کرده است. با این حال گروه داعش از دست دادن تکریت را رد کرده است. احمد ابو خطار فرد مظنون به بمب‌گذاری در کنسولگری آمریکا در لیبی روز شنبه در نخستین جلسه دادگاهش در واشنگتن اتهام دسیسه برای قتل دیپلمات آمریکایی را رد کرد و خود را بی‌گناه خواند. این شهروند لیبیایی که از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار و شریعه بوده متهم است که طراحی حمله ای را که در 11 سپتامبر 2 سال پیش به قتل سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی در لیبی منجر شد بر عهده داشته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات راکتی روز گذشته دست به حملات هوایی علیه نقاطی از نوار غزه زده است. به گفته ارتش اسرائیل این حملات در طول شب گذشته و علیه 12 نقطه از نوار غزه صورت گرفته است. بنابر گزارش ها بر اثر این حملات 2 نفر به طور سطحی زخمی شدند. پیش از این روز شنبه راکت هایی از سوی غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده که یکی از آنها به کارخانه‌ای در شهر استروت اصابت کرده است. از حدود 1 ماه پیش و در پی مفقود شدن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، مرزهای میان اسرائیل و نوار غزه پرتنش بوده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. طبق این گزارش شاخص عمده گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با ماه قبل خود بدون تغییر بوده است. بر این اساس تورم این گروه از کالاها در خرداد ماه حدود 32% بوده است. همچنین شاخص گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه 1% افزایش داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی خامنه ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان غرب با طرفداران استقلال ملت ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. او همچنین گفت جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دشمنان اسلام به گفته او بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری کردند و آن را به عنوان جنگ شیعه و سنی معرفی می‌کنند. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با جلیل روشندل، استاد امور امنیت بین الملل و تحلیلگر در کارولینای آمریکا، نخست ارزیابی را از هدف آیت الله خامنه ای از این سخنان جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا:
با در نظر گرفتن شرایط کلی منطقه، آقای خامنه‌ای حتی الامکان داره سعی میکنه یک دستورالعملی بده که جنبه سیاسی مطلق داره و نه جنبه مذهبی. دلیلش این استش که در مجموع حداقل تا همین اواخر بین ایران و عراق روابط سیاسی خوبی حاکم بوده و حتی کارشناسای منطقی معتقد هستن که دولت فعلی عراق شدیداً تحت نفوذ ایران هست. اگر بین شیعیان که شیعیان ایران و چه شیعیان عراق و سنی های منطقه جنگی در بگیره، در درجه اول اون واحد سیاسی عراق به عنوان یک واحدی که هم بر سنی ها حکومت میکنه و هم بر شیعیان آسیب میبینه و این اتحاد از بین میره و از طرف دیگر از بین رفتن این اتحاد برای منافع و امنیت ملی ایران هم ضرر داره. بنابراین سعی آقای خامنه ای در این استش که از این مقابله بین سنی و شیعه در چارچوب یک جنگ فرهنگ مذهبی فاصله بگیره و اونها رو هشدار بده به اینکه قضیه چیزی ورای جنگ مذهبی است، چون در اون صورت هستش که به اصطلاح منافع ایران تا حد زیادی هم تامین میشه.
جناب روشندل، ولی واقعیت به گونه دیگه‌ای نشون میده، به این صورت که در عراق شاهد هستیم که این گروه داعش در هفته‌های اخیر بیشتر شیعیان رو کشته و حتی پیروزی گروه داعش بر استانهای شیعه نشین عراق هم با سختی بسیار زیادی مواجه هست، به خاطر اینکه اونجا شیعیان و همکاری رو آنطور که سنی‌ها در بخش‌های سنی نشین با گروه داعش دارن، این همکاری رو ندارن. پس آیا فکر نمی‌کنید که این خواسته آقای خامنه‌ای یک مقداری براش دیر شده باشه در صحنه واقعیت عراق؟
بعید نیست که این، حالا اسمش، البته حرف ایشون من به حساب فتوا نمیذارم، ولی حرفی که ایشون زدن در واقع در جهت هدایت مردم هست تا در جهت هدایت یک گروه مذهبی خاص، چون معنی حرف ایشون این هستش که دعوای شیعه و سنی نیست، در حالی که همونطور که شما اشاره کردید به تا حالا جنگ داعش عمدتاً بر علیه شیعه ها بوده، در بعضی نقاط با سنی ها درگیر شدن، اما سنی ها بیشتر طرفداری کردن و مساعدت کردن و پیشرفت داعش مقدور شده. بنابراین شیعیان بودن و از این گذشته فتواهای دیگری که مطرح شده یا گروه‌های شیعه دیگه که مقاومت کردن به علت وجود فتواهای رهبران شیعه جلوی داعش ایستادن. این که آقای خامنه‌ای شاید دیر این پیام رو داره میرسونه، بعید نیست، شاید هم دیر شده باشه به خاطر اینکه این پیشروی شروع شده، اما از طرف دیگه آقای خامنه‌ای کوتاهی نخواهد کرد تا جایی که بتونه، و دولت ایران کوتاهی نمی‌کنه در حمایت از عراق، اگرچه اسمش این باشه که عراق اگر از ما بخواد ما حمایت می‌کنیم، ولی این حمایت انجام خواهد شد و اون وقت قضیه اینه که باید ببینیم که داعش همچنان میتونه جلوی دولت رسمی عراق که توسط ایران و شاید هم تا حدی توسط آمریکا حمایت بشه مقاومت بکنه یا نه.
خب حالا فکر میکنید که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت شیعه ایران تا چه حد در جهان اسلام اعتبار و محبوبیت داره و تا چه حد انتظار میره که همه فرقه های اسلامی از جمله شیعیان و همه گروه های سنی اندرس ها و رهنمود های آقای خامنه‌ای رو مد نظر بگیرن؟
خب ظاهرا آقای خامنه‌ای از اول هم خودشون رو به نوعی مرجع مسلمانان خارج از ایران هم میدانستن و اون وبسایتشون و تمام تشکیلاتشون، دفتر و تبلیغاتشون، اینا شامل یک طیف وسیع‌تری خارج از ایران هست. ولی اینکه واقعا چقدر ایشون نفوذ و کلام داشته باشن در حد یک مرجع که بتونن جلوی یک جنگ فرقه‌ای رو بین مسلمانان شیعه و مسلمانان سنی بگیرن، این رو من حقیقتا شاید که اون توان علمی رو نداشته باشم که بتونم محاسبه بکنم و یک جواب خیلی دقیقی بدم، ولی به احتمال زیاد نفوذ کلام ایشون محدود خواهد بود.
جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. 14:08 دقیقه است. همراه رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان مجاهدین خلق روز جمعه 6 تیر ماه یک گردهمایی در حومه شهر پاریس برگزار کرده که شماری از مقام‌های پیشین نظامی و غیر نظامی آمریکا هم در آن حضور داشتند. همزمان وزارت خارجه فرانسه از ماهیت و عملکرد این سازمان انتقاد کرده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
در حالی که بر اساس گزارش‌ها سازمان مجاهدین خلق یک گردهمایی در روز جمعه 6 تیر ماه در شهر ویلپنت در حومه پاریس برگزار کرده، دولت فرانسه اقدام‌های این گروه را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز جمعه 6 تیر ماه ده‌ها هزار تن در حمایت از این گروه در فرانسه راهپیمایی کردند. بر اساس این گزارش، در میان شرکت کنندگان در این گردهمایی شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا و ژنرال‌های سابق این کشور هم حضور داشتند. همزمان رومین نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، از عملکرد سازمان مجاهدین خلق به شدت انتقاد کرده است. او این سازمان را متهم کرده به داشتن آرمان‌های غیر دموکراتیک و خشونت‌آمیز و راه‌اندازی کارزارهایی به گفته او به شدت تبلیغاتی برای نفوذ و ارائه اطلاعات گمراه کننده. به گزارش آسوشیتد پرس، استفاده از چنین لحن و القابی توسط دولت فرانسه درباره سازمان مجاهدین خلق بی سابقه است. مریم رجوی، یکی از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق، در واکنش به انتقاد دولت فرانسه، انتقاد از مجاهدین را هدیه‌ای برای دولت مردان ایران توصیف کرد. برنارد کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، هم در اظهار نظری اعلام کرد که از بیانیه دولت فرانسه شرمگین است. پیشتر مریم رجوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از تجمع روز جمعه سازمان مجاهدین خلق به عنوان فراخوانی برای تغییر رژیم در ایران نام برده و گفته بود اطمینان دارد که دیکتاتوری مذهبی در ایران سرنگون خواهد شد. حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم اکنون در اردوگاهی در نزدیکی بغداد، پایتخت عراق، نگهداری می شوند. بر اساس توافق دولت عراق و سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 2011 میلادی، یعنی حدود 2.5 سال پیش، ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری با نام کمپ لیبرتی منتقل شدند تا با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به تدریج به کشورهای دیگر منتقل شوند. اما سازمان مجاهدین خلق همکنون با توجه به درگیری‌ها و تحولات اخیر در عراق درباره سلامت و امنیت اعضای خود در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بعد از اینکه حکم اعدام به اتهام ارتداد یک زن مسیحی شده در سودان هفته گذشته لغو شد و سفارت آمریکا با درخواست پناهندگی او موافقت کرد، حالا مقام‌های آمریکا و سودان در تلاشند تا راهی برای خروج او و خانواده‌اش از سودان بیابند. بشنویم این باره بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
مریم یحیی ابراهیم، زن سودانی گرویده به مسیحیت که پیشتر به اتهام ارتداد محکوم به مرگ شده بود، با وجود لغو این حکم هنوز قادر به ترک سودان نیست و مقامات سودان و آمریکا در خارتوم پایتخت سودان حالا سرگرم رایزنی برای یافتن راهکاری هستند تا او بتواند به همراه همسر و دو فرزندش خاک کشورش را ترک کند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به این پرونده گزارش داد که مقام‌های آمریکا و سودان برای اجازه خروج مریم یحیی ابراهیم از سودان مشغول بحث و بررسی هستند. مریم 27 ساله که با یک آمریکایی مسیحی ازدواج کرده و دو فرزند دارد، حدود یک ماه و نیم قبل در دادگاهی در سودان به اتهام ارتداد به مرگ محکوم شد. این حکم که واکنش‌های گسترده بین المللی را از سوی نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در پی داشت، در نهایت هفته گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر لغو و خانم یحیی ابراهیم از زندان آزاد شد. ولی این زن مسیحی روز سه‌شنبه هفته گذشته به فاصله یک روز پس از آزادیش در فرودگاه خارتوم پایتخت سودان در حالی که قصد داشت همراه با خانواده‌اش به آمریکا سفر کند بازداشت شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های سودان اتهام او را تلاش برای خروج از سودان با استفاده از مدارک صادره از سفارت سودان جنوبی ذکر کردند. بر اساس قوانین اسلامی سودان، زنان مسلمان اجازه ندارند که با مردان مسیحی ازدواج کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وکیل خانم یحیی ابراهیم، مریم به همراه همسر و دو فرزندش فعلا در سفارت آمریکا در خارتوم پناهنده شدند. یک منبع نزدیک به این پرونده به رویترز گفته است که تلاش‌ها بر سر این است که بتوانند او را با پاسپورت سودانی از کشور خارج کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید. در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه بشنوید که فرزند مهدی خزعلی، فعال سیاسی زندانی، از وخامت حال پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند و طبق این گزارش مهدی خزعلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش گفته است که حتی پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او شدند. مهدی خزعلی کمتر از 10 روز پیش برای هفتمین بار پس از اعتراضات سال 88 بازداشت شد و به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب قضا می کند. او به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. و این خبر ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. 14:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.